19 این صدای رادیو فرداست و من کیوان حسینی هستم. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در یک روز سرد زمستانی، در یک روز برفی در کنارتون هستیم. دوشنبه 26 دی ماه 1390 خورشیدی، 16 ژانویه سال 2012 میلادی و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره اظهارات تازه رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه و مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای. اما پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشی تو این برنامه میتونیم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم کیوان. سلام بر شما. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به سوریه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده است. او با اشاره به گزارش گروهی از مشاوران سازمان ملل افزود که شورای امنیت در جریان تخلف‌های ایران قرار گرفته است و از تهران و دمشق خواست تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کنند. ایران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های 2007 و 2010 میلادی حق صادر یا وارد کردن تسلیحات را ندارد. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که چند تن در ارتباط با ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نتنز، بازداشت شدند. وی با اعلام این موضوع به شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم ایران گفت که ایران به دنبال روش‌هایی مانند ترور برای مقابله به نصف نیست. در غیر این صورت، انجام این کارها چندان مشکل نخواهد بود. علی لاریجانی بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان و همچنین مکان بازداشت‌ها گفت سرنخ‌هایی در این ارتباط کشف شده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان اعلام کرد که ماموران امنیتی ملاقات‌های محدود پدرش را قطع کردند. به گزارش سایت کلمه، حسین کروبی گفته است از روزی که آقای کروبی انتخابات مجلس را فرمایشی خواند، ملاقات هفتگی او با همسرش قطع شده و او به صورت انفرادی زندگی می‌کند. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی دو روزنامه ای را که برای مطالعه در اختیار مهدی کروبی قرار داده می شد، دیگر به اون نمی دهند. رئیس جمهوری نیجریه گودلاک جاناتان روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت بنزین بیش از 30% کاهش یافته است. این موضوع پس از دو هفته اعتصاب و تظاهرات در شهرهای بزرگ نیجریه اعلام شد. در واکنش به کاهش قیمت بنزین، اتحادیه‌های کارگری که پیش از این اعتصاب‌های گسترده‌ای را سازماندهی کرده بودند، اعلام کردند که اعتصاب‌های جدید در این کشور را به تعویق می‌اندازند. و باز هم خبری از ایران. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد صدور حکم 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت در عرصه‌های مختلف از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را رد کرده است. اتهام علی اکبر جوانفکر توهین به رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در یادداشتی در وبلاگ شخصی خود ضمن آنکه حکم دادگاه انقلاب را فاقد استدلال، استناد و تحلیل حقوقی، ادبی و منطقی و قانونی دانسته، نوشته که در صدور این حکم مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است. کیوان
ممنونم از خبرها رو شنیدیم، اما گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. تهدیدهای ایران علیه آمریکا تمامی ندارد. این بار رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه و مشاور نظامی آیت الله خامنه ای. گزارش خواهیم داشت از اظهارات تازه آقای صفوی. بیانیه دانشگاهیان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ایرانی و محکوم کردن ترور کارشناسان و مدیران برنامه هسته‌ای ایران. ناتو میگوید یک بار دیگر به یک کشتی ایرانی کمک کرد. مشکل چه بوده و این اتفاق کجا رخ داده؟ خواهیم شنید. حکم حبس مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد و خبر خوب برای سینمای ایران، سینماگران ایران و سینما دوستان ایرانی. جایزه گلدن گلوب برای فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تا پایان به ما بمانید. همه این گزارش ها رو خواهید شنید. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی نظامی آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در واکنش به نامه باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز در واکنش گفت که ایران از تمام ابزارها برای مقابله با تهدیدات استفاده خواهد کرد. این دومین بار در چند روز گذشته است که مقامات نظامی ایران میگویند در صورت حمله نظامی مقابله به مصر خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
ایران از تمام ابزارها برای مقابله با تهدیدات استفاده خواهد کرد. این جمله است که به گفته کارشناسان مسائل ایران نزدیکترین نظر به نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد امنیت تنگه هرمز است. دو هفته پیش محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور گفته بود که اگر نفت ایران تحریم شود ایران اجازه نخواهد داد حتی یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور کند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس معتقد است ایران درگیر جنگی روانی شده است.
به طور مشخص جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت انزوای بین المللی و تحریم هایی که روز به روز در حال گسترش هستش، مخصوصا با تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم خرید نفت ایران، خب طبیعتاً سعی میکنه که از ابزارهای مقابله به مصر در سطح این جنگ روانی استفاده بکنه که یکی از مهمترین اونها بحث تنگه هرمز هستش که دیدیم با این اعلام موضع دنیا هم یک واکنش خاصی از خودش در این زمینه نشون داده. صحبت‌های آقای رحیم صفوی رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد، مخصوصا با توجه به نامه‌ای که اخیراً رئیس جمهور امریکا برای رهبر ایران ارسال کردند و مستقیماً در این نامه در رابطه با بسته شدن تنگه هرمز به ایران هشدار دادند و اون رو خط قرمز امریکا اعلام کردن.
احمد وحیدی وزیر دفاع ایران هفته گذشته در عقب نشینی آشکاری گفت نگفتیم تنگه هرمز را می‌بندیم. مسئله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر اندازد، در آن صورت امنیت آن برای همه به خطر می‌افتد. تنها یک هفته بعد همان مواضع از زبان مشاور رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است. دلیل این همه تاکید بر این موضوع چیست؟ محمد علی توفیقی پاسخ میدهد.
واقعیتش این هستش که در جمهوری اسلامی یک تاکتیک خاصی وجود داره، به این ترتیب که معمولاً رهبر جمهوری اسلامی تا یک زمان مشخصی خودش وارد موضع گیری نمیشه و زیر مجموعه ها این مواضع رسمی رو اعلام میکنن. مخصوصا این موضع اخیر آقای رحیم صفوی به نظر من با توجه به جایگاه ویژه‌ای که ایشون دارن که جزء فرماندهان ارشد سپاه و همینطور مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هستن، میشه گفت که پاسخ نزدیکتری به مواضع اصلی قدرت در جمهوری اسلامی محسوب میشه. این نوع از تاکتیک در موضع گیری به خاطر این هستش که هم زمان بیشتری در اختیار باشه، هم واکنش های احتمالی سنجیده بشه، برای اینکه اگر در موقع مقتضی رهبر جمهوری اسلامی موضع متفاوتی در واقع داشت بتونه اون رو به راحتی در فضای رسانه‌ای اعلام بکنه.
روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد که کاخ سفید از طریق کانال محرمانه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست. رامین مهمانپرست نیز پاسخ داد که این وزارتخانه هنوز در حال بررسی نامه است و اگر حس کنند نیازی به فرستادن پاسخ باشد به آن جواب خواهند داد. محمد علی توفیقی اما میگوید که بعید به نظر میرسد که ایران به این نامه پاسخ دهد.
جمهوری اسلامی در حال حاضر تنگه هرمز رو به عنوان یک ابزار بسیار مهم در جنگ روانی که درگیر شده فرض میکنه و طبیعتاً هر نوع تصریح و یا هر نوع بیان موضع قطعی به نظر من میتونه اونها رو به نوعی خلع سلاح بکنه. اگر اعلام بکنن که ما این تنگه رو به هیچ وجه نخواهیم بست یا همیشه این تنگه باز خواهد بود در هر شرایطی، طبیعتاً اونها مغلوب جنگ روانی فعلی و موضع‌گیری هایی که در چند روز گذشته مبنی بر بستن این تنگه گرفتن خواهند شد. و اگر اعلام بکنن که این تنگه رو می‌بندن به صورت رسمی، یعنی مثلا از موضعی مثل آقای خامنه این اعلام بشه، عملا میشه گفت که چون توان اجرایی این کار خیلی سخت هستش و خود ایران هم از این قضیه ضررهای فوق‌العاده سنگینی خواهد داشت. یک ادعای غیر واقعی در سطح بالا مطرح شده که به نظر من این گونه نخواهد بود و در همین حد ابهام و به عنوان یک ابزار مناسبی برای جنگ روانی باقی خواهد بود.
تنگه هرمز نقش استراتژیک در انتقال انرژی به بازارهای جهانی دارد و طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2009 روزانه 15.5 میلیون بشکه نفت خام، معادل حدود 17% کل نفت صادراتی جهان، از این تنگه به بازارهای جهانی منتقل شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
234 تن از دانشگاهیان، کارشناسان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور کارشناسان و مدیران برنامه هسته‌ای در خصوص هر گونه تعرض به امنیت ملی ایران هشدار دادند. در این بیانیه ضمن محکومیت ترور مصطفی احمدی روشن آمده است، چون این روش‌هایی در تقابل با سیاست‌های رسمی مذاکره و گفتگو است که می‌توانند به نتایج سودمندی بیانجامند و خطر جنگ را کاهش دهند. مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نتنز، روز 21 دی ماه در تهران بر اثر انفجار بمبی که به ماشین وی متصل شده بود کشته شد. بهروز کارونی و بیانیه دانشگاهیان در ارتباط با ترور احمدی روشن.
امضا کنندگان بیانیه ترور مصطفی احمدی روشن را از سوی هر دولت و نیرویی که باشد محکوم کرده و هشدار دادند که مردم ایران نسبت به هر اقدامی که جان شهروندان ایرانی را به خطر بیاندازد حساس بوده و تعرض به امنیت ملی ایران را تحمل نمی کنند. در این بیانیه گفته شده است که ترور در هر شکلی محکوم است و با هر هدفی صورت گیرد اقدامات صلح طلبانه را خنثی می کند و مشروعیت و دستاویزی برای خشونت و ترور متقابل به وجود می آورد. جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور مصطفی احمدی روشن شناخته و با ارسال پیامی برای این دو کشور خواستار توضیح فوری آنها شده است. مسئولان این دو کشور دست داشتن در این ترور را رد کردند. در کنار گمانه‌زنی های جمهوری اسلامی ایران، امضا کنندگان این بیانیه گفتند که مسئولین نظام و به خصوص وزیر اطلاعات باید پاسخگوی سهل‌انگاری خود در خصوص حفظ جان کارشناسان و پژوهشگران ایرانی باشند. امضا کنندگان بیانیه این اقدامات را که خرابکاران نامیدند نتیجه لطمه ها و ضایعه هایی دانستند که به گفته آنها جمهوری اسلامی با ماجراجویی هسته‌ای خود به منافع ملی و سرمایه های علمی مردم تحمیل کرده است. آنها نوشتند نیروهای امنیتی ایران که تمام تلاش خود را صرف سرکوب مخالفان حتی در داخل حاکمیت و بستن دهان معترضان و رسانه‌ها کردند در مقابل با این تهدیدها سخت ناتوان ماندند. در این بیانیه با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت مردم آمده است، امنیت واقعی مردم وقتی تضمین می شود که سیاست و مدیریت کشور از انزوا طلبی و سرکوب داخلی و تنش زدایی خارج شود و به سمت کاستن از شمار دشمنان و افزودن بر شمار دوستان و مشارکت مؤثر و صلح‌آمیز در منطقه حرکت کند و همچنین فضای سیاسی داخل را باز نماید و به اقتصاد ایران نیز مجال نفس کشیدن و تماس با جهان بدهد. این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نخستین گام را برای جلوگیری از تحریم‌ها و زدودن خطرهای جنگ‌های پنهان و آشکار بردارد. 234 امضا کننده این بیانیه از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز خواستند تا ضمن تأکید بر حق مردم ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی هر گونه ترور را محکوم کنند. در سالهای اخیر علیه مجید شهریاری، استاد فیزیک، فریدون عباسی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی، مسعود علی محمدی، استاد فیزیک و داریوش رضایی نژاد سوء قصد صورت گرفته است که به جز آقای عباسی سایر این افراد کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران از این افراد به عنوان دانشمند هسته‌ای و کارشناس برنامه‌های موشکی یاد می‌کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم. روز گذشته نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تلاش کردند به یک کشتی تجاری که با پرچم ایران در آب‌های بین‌المللی متوقف شده بود کمک کنند. موتور این کشتی به شدت آسیب دیده و نیروهای ناتو هم نتوانستند آن را تعمیر کنند. 5 نفر از خدمه این کشتی از اتباع ایران هستند. در هفته‌های گذشته نیز نیروی دریایی آمریکا و ناتو چندین نفر از خدمه و ملوانان ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داده بودند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در اطلاعیه ناتو گفته شده که یکی از کشتی‌های جنگی این سازمان تلاش کرده است در تعمیر موتور یک کشتی ایرانی به خدمه آن کمک کند. در این اطلاعیه گفته شده که در کشتی ایرانی 9 خدمه و ملوان پاکستانی و 5 ایرانی بودند و نیروهای ناتو به آنان مواد غذایی و آب داده و پیشنهاد کردند آنها را به نزدیکترین بندر در منطقه منتقل کنند، ولی سرنشینان کشتی ایرانی ترجیح دادند در کشتی بمانند. این کشتی تجاری ایرانی حدود 10 روز پیش توسط یک کشتی دانمارکی از دست دزدان دریایی سومالیایی نجات داده شد. ستاد فرماندهی ناتو گفته است که یک کشتی جنگی ایتالیا در منطقه خواهد ماند تا در صورت لزوم به خدمه و ملوانان کشتی ایرانی کمک کند. سه‌شنبه هفته گذشته نیز یک کشتی نیروی دریایی آمریکا 6 ملوان ایرانی را در خلیج فارس نجات داد. لنجی که حامل ملوانان ایرانی بود به دلیل آب گرفتگی موتورخانه در 90 کیلومتری جنوب شرقی بندر عراقی ام‌القصر غرق شده بود. پرسنل نیروی دریایی آمریکا یکی از ملوانان ایرانی را که جراحاتی سطحی برداشته بود در آن زمان مداوا کردند. یک هفته پیش از این واقعه نیز یکی از شناورهای ناو هواپیمابر استنیس نیروی دریایی آمریکا 13 ملوان ایرانی را از دست دزدان دریایی سومالی نجات داده بود. در آن زمان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام نیروی دریایی آمریکا را انسان دوستانه خوانده و گفته بود همه کشورها مسئولیت دارند با توجه به توانایی‌های خود برای مبارزه با دزدان دریایی تلاش کنند. ناو هواپیمابر استنیس همان ناوگانی است که همزمان با رزمایش ایران در خلیج فارس منطقه را ترک کرد و عده‌ای از فرماندهان سپاه گفتند که این ناو نباید به خلیج فارس بازگردد. نجات ملوانان ایرانی توسط نیروهای آمریکایی و ناتو در حالی صورت می‌گیرد که تنش بین ایران و کشورهای غربی شدیدتر شده است. آمریکا 2 ناو هواپیمابر خود را به منطقه خلیج فارس اعزام کرده و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده است که به زودی رزمایش جدیدی برگزار خواهد کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
جدیدترین حکم دادگاه انقلاب صادر شد، اما این بار برای مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد. خبرگزاری فارس هم خبر از محکومیت چند ساله زندان برای 2 تن از اعضای تیم محمود احمدی نژاد داده به اتهام جاسوسی و اختلاس و ارتباط نامشروع. هرچند نام این 2 نفر مشخص نشده، اما نام مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد مشخص است، علی اکبر جوانفکر. جزئیات بیشتر در گزارش وحید پوراستاد.
نام علی اکبر جوانفکر، سمت مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین روزنامه ایران. اتهام توهین به آیت الله علی خامنه‌ای، مجازات 1 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، انجمنها و فعالیت‌های مطبوعاتی. اینکه مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور چه زمانی و چه تعبیراتی علیه رهبر جمهوری اسلامی به کار برده است که به 1 سال زندان محکوم شده هنوز مشخص نشده است. در فروردین ماه سال 90 هنگامی که چند خبرگزاری خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی نژاد را از روی خروجی خود برداشتند و خبر از ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات با حکم آیت الله علی خامنه ای دادند، خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا از درج خبر حکم ابقای وزیر امتناع کرد. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا.
28 فروردین بود. به من زنگ زدن گفتن آقا این خبر آقای مصلحی رو بردار از سایت ایرنا بردار. گفتم که خب برای چی بردارم؟ چرا باید بردارم؟ گفتم ما بهت میگیم. گفتم خب شما کی هستید دو میگی؟ شما که نمیتونید دو برای من تکلیف تعیین کنید. گفتن نظر آقاست. گفتم خب که اگر آقا نظری داشته باشن در سایتشون میاد، اطلاعی هست منتشر میشه، خودشون صحبت میکنن. هیچ کدوم که نشوده. چرا نه؟ اصرار میکردن. گفتم خب برای من بنویسید. بنویسید نظر آقا معظم رئیس، من یه چیز دستان باشه مستند که بس ساده بتونم در برابر سوال قرار میگیرم جواب بدم. گفتم نه، همینی که بهت میگم. گفتم نه، من قبول ندارم، نمیکنم این کارو. گفتم خیلی خب، بس برو در جواب دستگاه قضایی رو خودت بده. گفتم بسیار خب، از فرداش هم رفتین جواب دستگاه قضایی رو تو داریم میدی.
علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه همشهری نیز درباره دستور آیت الله خامنه ای برای عزل اسفندیار رحیم مشائی از معاون اولی رئیس جمهور را تنها یک نظر ارشادی دانسته بود. تقریبا همین دیدگاه‌های مشاور محمود احمدی نژاد است که انتقادات شدید اصولگرایان منتقد دولت را برانگیخته است. اما این حکم یک سال زندان که فعلا قطعی نیست برای یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد به چه معناست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
محکومیت نسبتاً سنگینی که برای آقای جوانفکر، یک فرد نزدیک به آقای احمدی نژاد، بریدن قطعی از یک پازل بزرگتر هست و اون پازل این هست که ظاهراً در رقابت‌های درون قدرت ایران در آستانه انتخابات که صرفاً منحصر به دو طیف حامیان آیت الله خامنه‌ای و حامیان آقای احمدی نژاد و مشائی میشه، جریان آقای احمدی نژاد و مشایی که موسوم هست به جریان انحرافی ظاهرا قصد عقب نشینی در انتخابات مجلس رو نداره و با یک استراتژی پیچیده سعی میکنه نیروهای خودش رو به مجلس بفرسته. در آستانه همین شرایط هست که ما میبینیم فشار بر نزدیکان آقای احمدی نژاد به صورت تصاعدی از طرف قوه قضاییه، ارگانهای سپاه پاسداران و منصوبین بیت رهبری در افزایش پیدا میکنه. یادتون نره که امروز همزمان با خبر آقای جوانفکر، خبرگزاری فارس که رسما وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که دو تن از سران جریان انحرافی هم به اتهام جاسوسی، هم به اتهام اختلاس و هم به اتهام زنا به زندان، جریمه‌های سنگین نقدی و 99 ضربه شلاق محکوم شدند.
علی اکبر جوانفکر چندی قبل در روزنامه ایران ویژه‌نامه‌ای به نام خاتون منتشر کرده بود که حاوی مطالبی انتقادی در مورد سختگیری درباره حجاب و پوشش چادر بود که منجر به محکومیت علی اکبر جوانفکر در دادگاه کیفری استان به 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی شده بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم و اما خبر خوبی که برای سینمای ایران در روز دوشنبه رخ داد. در بامداد دوشنبه به وقت ایران فیلم جدایی نادر از سیمین برای نخستین بار به عنوان نماینده‌ای از سینمای ایران توانست جایزه معتبر گلدن گلوب را به دست آورد. بابک غفوری آذر در گزارشی به اهمیت دریافت این جایزه و واکنش‌ها به آن می‌پردازد.
این جمله‌های مدونا شبی فراموش نشدنی برای ایرانیان در سراسر دنیا رقم زد. And the Golden Globe goes to From Iran a Separation. گلدن گلوب برای اولین بار در حضور رقبای قدرتمندی از اسپانیا، چین، آمریکا و بلژیک به فیلمی از ایران میرسد و اصغر فرهادی در ادامه موفقیت‌های جهانیش سینمای ایران را صاحب جایزه می‌کند که تاکنون نصیبی از آن نبرده است. Accepting the Golden Globe for a separation is director Asghar Farhadi. و این یکی از انبوه نمونه‌های شادی ایرانیان در سراسر دنیا در واکنش به دریافت جایزه اصغر فرهادی است که به لطف وجود رسانه‌های مختلف لحظه به لحظه اتفاقات مراسم گلدن گلوب را در خانه‌هایشان تعقیب می‌کردند. اصغر فرهادی که همراه پیمان معادی بازیگرش برای دریافت جایزه به روی صحنه آمده بود، ترجیح داد یادی از مردم صلح دوست ایران در منظر میلیون ها بیننده این مراسم کند. I just prefer to say something about my people. I think they are a truly peace loving people. Thank you very much. اصغر فرهادی بعد از مراسم هم در گفتگوهای رسانه‌ای باز هم بر جدایی سیاستمداران از مردم و نفی جنگ در روزهایی که بیش از همه نام ایران با جنگ گره خورده تأکید کرد.
به نظرم مردم با هم هیچ مشکلی ندارند. مردم ایران همون جوری که من گفتم مردم خیلی صلح دوستی هستند. من امیدوارم نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا انسان دیگه جنگ رو نبینه و جنگ بشه یه چیزی که فقط مال گذشته است.
نوید غضنفری منتقد فیلم درباره تأثیر دریافت این جایزه و صحبت‌های اصغر فرهادی هنگام دریافت آن بر شرایط فعلی اجتماع و سیاست و فرهنگ ایران به رادیو فردا میگوید:
برای اولین بار هست که یک فیلمی از قشر متوسط تحصیل کرده ایران به جهان راه پیدا کرده و به این جایزه جهانی در واقع دست پیدا کرده و به نظرم میتونه سینمای ایران رو به قبل از گرفتن این جایزه و بعد از گرفتن این جایزه تقسیم کنه. برای اول اولین بار هست که ما جشن ملیمون رو داریم از بابت یک اتفاق فرهنگی میگیریم و بعد از مدت ها حالا چه مسائل ورزشی و چه مسائل فرهنگی اصلا کم بوده توی مملکت ما، برای اولین بار ما جشن ملیمون و این یک همبستگی که بعد از مدت ها ایجاد شده رو داریم از بابت فرهنگ کسب میکنه و این اتفاق بسیار خوبی هستش.
جدایی نادر از سیمین این فیلمی است که فیلمبرداریش در ایران یک بار در میانه های کار به دلیل صحبت های اصغر فرهادی در جشن خانه سینمای ایران با دستور جواد شمقدری معاون سینمایی متوقف شد. این فیلم حالا در حالی جایزه های بین المللی مهمی را برای ایران برمغان می آورد که سینماگران ایرانی یکی از سخت ترین دوره هایشان را در تقابل با مدیران دولتیشان پشت سر می گذارند. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر از این منظر جایزه جدایی نادر از سیمین را برای سینمای ایران بسیار با اهمیت می‌داند.
جایزه مهم برای اصغر فرهادی و برای سینمای مستقل ایران زمانی کسب شده که سینمای داخلی ایران در بدترین شرایط خودش به سر می‌بره. از یک سو مدیران ناکارآمد و افرادی که تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که سینما رو مصادره مطلوب بکنن با تفکرات خاص خودشون، و سوی دیگه هم بستن خانه سینما و دستور انحلال به خانه سینما و تحت فشار قرار گرفتن سینماگرها. نکته دوم هم برمیگرده به موضوع این که رسانه‌های داخلی و رسانه‌های حکومتی در برابر موضع‌گیری روی این جایزه تقریبا آچمز موندن، به دلیلی که اصغر فرهادی نشون داده که جزء سینماگرهای معترض هست نسبت به مدیریت فرهنگی داخلی و به هیچ عنوان حاکمیت و دولت نمیتونه این جایزه رو مصادره مطلوب بکنه، و سینمای مستقل ایران تونست با کسب به این جایزه برگ برنده رو کنه روبروی رفتارهای مدیران فرهنگی و مدیریت کلان کشور.
جایزه گلدن گلوب در حالی به ایران میرسد که تا اعلام برندگان جایزه اسکار کمتر از 3 هفته باقی مانده است و حالا همه نگاه ها معطوف به آن جایزه است. جدایی نادر از سیمین این بار هم برای اولین بار اسکار را نصیب ایران می کند. جمشید اکرمی منتقد و مدرس سینما در آمریکا احتمال این اتفاق را بالا می داند.
اسکار خیلی جایزه معتبرتریه و غالبا گفته میشه که این جوایز گلدن گلوب یه جور دماسنج هستند برای اسکار، به خاطر اینکه در گذشته دیده شده که برنده های این جوایز در همون رشته‌های خودشون اسکار رو هم میگیرن. امسال نمیشه لااقل در مورد فیلم‌های خارجی این تعمیم رو به راحتی داد، برای اینکه 3 تا از فیلم‌هایی که امشب نامزد بودن از جمله فیلم خانم جولی یا فیلم آقای المودعور که اصلا از اسپانیا معرفی نشده و یا فیلم آقای ژانگیمو که شاید بدترین فیلم ایشون باشه اون فیلم گل‌های جنگ، اینا اصلا جزو 63 فیلمی که برای اسکار فرستاده شده نیستند. بنابراین فیلم آقای فرهادی با یه سری فیلم‌های جدیدی رقابت خواهد کرد، ولی یک جو خیلی مساعدی الان در مورد این فیلم وجود داره به خاطر همه جوایزی که برده به خصوص در آمریکا، که الان همه بیشترین شانس رو برای اسکار هم به فیلم آقای فرهادی میدن.
نامزدهای دریافت جوایز اسکار 17 بهمن ماه 3 هفته دیگر معرفی خواهند شد. مراسم اهدای جوایز اسکار نیز 7 اسفند ماه در کودک تئاتر لس آنجلس برگزار می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا در زمان شنیدن خبر برنده شدن گلدن گلوب اصغر فرهادی کجا بودید و این خبر به شما چه احساسی داد؟ این احساستون رو میتونید با باقی شنونده های رادیو فردا تقسیم بکنید اگر به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و در این باره نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید. چند تا از این نظرات آماده است با هم میشنویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
من برای این جناب فرهادی زنگ زدم که به هر حال افتخار ملت ایرانه، باید دادم به خودش ببالی همچین شخصی، یه همچین هنرمندی، یه همچین کارگردانی تو ایران داریم.
میخواستم در مورد فیلم جزئی نادر از سیمین که جایزه گلدن گلوب رو گرفته میخواستم بگم این جشنواره فیلم ضد انقلاب رو باید حمایت کنن، فیلم های ضد جمهوری اسلامی رو. نمیگم فیلمی که طرفدار جمهوری اسلامی هر ساله همین مشخصه.
ضمن تبریک به آقای اصغر فرهادی میخوام بگم که به خاطر جو اجتماعی که به ضرر زنان در ایران ما هستش، این فیلم هم چون در ایران ساخته شده طبعا آقای اصغر فرهادی تحت تاثیر جو تمام حق و حقوقی که یک زن و یک بچه از اون محروم هست در این فیلم مطرح شده و فیلم باز به نوعی به نفع حقوق مرد هست تا حقوق زن.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از
عراق برام خیلی کمک کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.